استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا می گوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند، آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا، ممنوعیت های جدید را هنگام تعطیلات کریسمس و سال نو به همراه داشتند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. رادیو آزادی برای مسئولیت خبرنگاران خود از رئیس جمهور افغانستان خواستار کمک شد. رئیس حج و اوقاف ولایت کندهار امروز در یک حمله زخمی و راننده وی کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا فرمان عفو 26 تن دیگر را صادر کرد. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی از رئیس جمهور افغانستان خواسته که برای تأمین مسئولیت خبرنگاران مسلکی این رادیو از همه امکانات خود کار گیرد. دیزی سندلر، سرپرست رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با فرستادن یک نامه به رئیس جمهور اشرف غنی از قتل اخیر الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، نیز یادآور شده است. خانم سندلر گفته است که صدای دایی عمدن خاموش ساخته شد تا از رساندن واقعیت به مردم افغانستان جلوگیری شود. سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا نیروهای امنیتی و پلیس را برای پیگیری قتل‌های اخیر خبرنگاران رادیو آزادی، کشانیدن عاملان به محاکمه و جلوگیری از چنین واقعات بگمارد. خانم سندلر در پایان نامه خود ابراز نگرانی می‌کند که اگر چنین نشود، برای رادیو آزادی دشوار خواهد بود که خدمت پرافتخار، دلیرانه و مؤثر خود را که در 20 سال گذشته به مردم افغانستان داشته ادامه دهد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید ملا عبدالغنی برادر از آن ده زخمیان طالبان در شفاخانه دولتی پاکستان دیدن کرده که با گفته او بدون ویزه به این کشور رفتند. امرالله صالح امروز در تویتر خود نوشته است معاون تحریک طالبان ملا برادر به یک مرکز تعلیمی نیز رفته است تا با گفته او تعلیم دهندگان تروریسم را تشویق نماید. به اساس ادعای آقای صالح، ملا برادر از حکومت پاکستان به خاطر حمایت سخاوتمندانه آن سپاسگزاری کرده است. طالبان تا حال به این سخنان آقای صالح واکنش نشان ندادند. یک ویدیویی که در جریان سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان نشان داده شد که ظاهرا ملا برادر سخنرانی به یک اجتماع طالبان در مورد مذاکرات صلح و توافق با آمریکا، این موضوع را نیز یادآوری کرده است، نشان داده می شود. سخنگوی دفتر طالبان در قطر محمد نعیم به رادیو آزادی گفت در این مورد معلومات ندارد که این ویدیو چقدر حقیقت دارد و چه وقت برداشته شده است. رئیس حج اوقاف ولایت کندهار محمد عمر آخنزاده امروز در یک حمله زخمی و راننده وی کشته شد. در این مورد جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنی کندهار، ساعت پیش به رادیو آزادی معلومات داد. او گفت آخنزاده در حوزه 13 امنیتی هدف یک حمله قرار گرفت. با گفته آقای بارکزی، پلیس در تلاش است تا عاملان این حمله را شناسایی و دستگیر کند. در 24 ساعت گذشته این 30مین حمله هدفمند در کندهار است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده بودجه 740 میلیارد دلاری نظامی این کشور را که در اوایل ماه جاری توسط هر دو حزب در کنگره تصویب شده بود ویتو کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت به خاطر این بودجه را ویتو کرده است که در آن اقدامات مهم برای امنیت ملی وجود نداشت. او در یک پیام به اعضای مجلس نمایندگان کنگره گفت این بودجه هدیه به چین و روسیه میباشد، ولی در این مورد جزئیات بیشتر نداد. رئیس جمهور ترامپ با شروطی که در این بودجه ذکر شده نیز مخالفت نمود، از جمله محدود شدن صلاحیت رئیس جمهور در خروج قوای آمریکا از افغانستان و جرمنی. ترامپ اعلان کرده است که تا واسط ماه جنوری سال آینده تعداد سربازان آمریکایی را در افغانستان به 2500 کاهش خواهد داد. قرار است هر دو مجلس کنگره آمریکا در هفته آینده برای رد ویتوی رئیس جمهور ترامپ جلساتی را دایر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 26 تن دیگر را به شمول رئیس اسبق کمپاین انتخاباتیش پال منافورت، راجر ستون یک فعال جمهوری خواه و چارلز کوشنر پدر داماتش جرد کوشنر را مورد عفو قرار داد. عفو این 26 تن یک روز بعد از آن صورت گرفت که ترامپ به روز سه شنبه 15 تن دیگر به شمول دو فردی را بخشید که متهم بودند در جریان تحقیقات در رابطه با دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا به اعضای کنگره دروغ گفته بودند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد هر نوع حمله علیه پرسنل نظامی و دیپلماتیک آمریکایی در عراق به ایران هشدار داده است. این هشدار چند روز بعد از آن داده شده که ملیشه‌های مظنون تحت حمایت ایران حملات راکتی را بر سفارت آمریکا زون امن بغداد انجام دادند. هشدار ترامپ دیروز بعد از آن در تویتر نشر شد که مقامات امنیتی ملی آمریکا با آقای ترامپ ملاقات کردند تا برای ارائه گزینه‌های به ترامپ جهت برخورد با هر نوع حمله بر منافع آمریکا در عراق آمادگی بگیرد. این هیئت موسوم به گروه کمیته اصلی متشکل از وزیر دفاع سرپرست کریس میلر، مایک پامپیو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیتی ملی قصر سفید است.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا می گوید آنها آماده میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان هستند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید این مسئله به توافق دو طرف نیاز دارد. شمار از باشندگان بدخشان می گویند فساد بر زندگی آنها سخت تأثیر کرده.
میتن میگیرن، ما نمیتونیم چکنیم، ما اگر رشوت میدیم دو دنیا هم ما میزنیم، ما رشوت خردگیم.
گزارش هم داریم در مورد این که هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا ممنوعیت های جدید را به همراه داشته. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست است.
کوشش کنند که از طریق نهادهای قانونی و نهادهای مدافع حقوق زن پیش بروند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. معاون رئیس جمهور سابق اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه می گوید اگر حکومت افغانستان و طالبان توافق کنند آنها آماده میانجیگری بین این دو طرفند. یوسف کالا هنگام مسافرت به کابل با ملاقات با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنان گفته که اندونزیا با جنگ جاری در افغانستان مخالف است و تلاش می کند تا در این کشور صلح تامین شود. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
با عرض سلام، یوسف کالا معاون پیشین رئیس جمهوری اندونزیا و رئیس سازمان علمای محمدیه گفته که عالمان دینی این کشور آماده حمایت کامل از گفتگوهای صلح در افغانستانند. آقای کالا که اکنون در کابل به سر می‌برد گفته که آنان همچنین آماده میزبانی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان نیز هستند و به نقل از عالمان دینی خود از هر دو طرف خواستار برگزاری این گفتگوها در اندونزیا شده است. یوسف کالا دیشب با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و شمار دیگری از مسئولان نیز دیدار کرده است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که یوسف کالا به آنان گفته که اگر طالبان و حکومت افغانستان توافق کنند عالمان دینی این کشور آماده میانجیگری میان آنان هستند. او گفت در این مورد او میگوید اندونزیا آمادگی میزبانی از گفتگوهای صلح را دارد و در همین حال گفتند آماده‌اند تا در این کار سهولت ایجاد کنند. آنان از میانجیگری میان دو طرف نیز صحبت کردند اما گفتند که این به توافق دو طرف بستگی دارد. با گفته شورای عالی مصالحه ملی اندونزیا با جنگ روان در افغانستان مخالف است و تلاش میکند تا در این کشور صلح بیاید. رئیس سازمان علمای محمدیه در حال پیشنهاد میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان را داده که دو طرف آمادگی آغاز دوباره این گفتگوها در شهر دوحه قطر را دارند. پیش از این نیز حکومت افغانستان از طالبان خواسته تا دوره های بعدی این گفتگوها در افغانستان برگزار شود، اما طالبان این پیشنهاد را تخریب گفتگوهای صلح دانسته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان میگویند فساد بر زندگی عادی آنها سخت تأثیر کرده. برخی از رشوه ستانی شکایت دارند و شماری هم از کاغذ پرانی های زمانگیر. مسئولان درجه یک ولایت بدخشان در این مورد چی میگویند؟ جزئیات را در این گزارش میشنوید.
پرسر این کان نداره که نمیفهم که خداوند خود شوالی ما را ایسر ما گم کنن. خداوند یک دینوهای کفیر بطرف دن.
بهاءالدین حکیمی 40 ساله یکی از معلولانی است که میگوید که 2 سال میشود حقوق ماهانه اش را دریافت نکرده. او میگوید که 27 سال پیش در انفجار ماینی از یک دست و پا فلج شد. حکیمی اداره شهدا و معلولین بدخشان را به فساد اداری متهم میکند.
رئیس شهدا و معلولین ما را میگه تو برا تو با تو موش نیست آلی کتابچه‌مون از بایومتریک کر کردیم آلی بازم که میریم میگه که برا با تو موش نیست ما رشوت نداریم بتیم چی رقم کنیم
کسایی هست گرفتی سه؟
کسی بود که گرفتن رشوت دادن گرفتن 1000، 2000، 3000 میتن میگیرن ما نمیتونیم شکنیم ما اگر رشوت میدیم داو دنیا هم ما میسیم آن رشوت خردگی
چند سالت مونده؟
2 سال موش مونده پیشی رئیس میگه که برا داروس پاس گرو داروس پاس میره میگه که برا ولی تخصیص نیامده و نفرهای که رشوت میتن میگیره و میره میگه که با شما موش نیست.
حکیمی حالا در ناحیه سیوم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان در خانه فقیرانه شب و روزش را به سوالگری به سختی میگذراند. شکایت حکیمی را به دفتر مصطفی احمدی رئیس امور شهدا و معلولین بدخشان بردم.
سلام علیکم مرسی.
سلام علیکم.
خوب هستید؟ بخیر هستید؟ بتون بخیر. سلامت باشید.
پاسخ او این است:
ما در سال 1399 به 980 میلیون افغانی ضرورت داشتیم که از جمع 980 میلیون ما 650 میلیون افغانی را دریافت کردیم و تمام حقوق معلولین ملکی و شهدای ملکی را نیمه پرداختیم. تعداد مجموع مراجعین ما 13000 نفر است. اگر از جمع از این ما 100 نفرش هم حقوقش بمانه باز می‌بینیم که یک جنجال کلان برپا میشه که حقوق ما ماند و چی شد و چنان شد.
او فساد اداری در اداره اش را رد میکند و میافزاید:
ولی ما چلنج میتونم اینجا نیروهای کشفی و امنیتی است، یک نفر اینجا پیدا شوه و ادعا بکنه که 50 افغانی مرا اینجا در اداره شما گرفتن، مامورم مامور خودم منفق میکنم.
اما شکایت از فساد از برخی دیگری هم شنیده میشود. کفایت الله عزیزی مسئول یک مکتب خصوصی در ولایت بدخشان است. آقای عزیزی بر رادیو آزادی میگوید که فساد اداری گونه های متفاوتی دارد.
فساد تنها پول نیست، هم انتخاب نامناسب گزینش افراد در نامناسب در جای مناسب خودش فساد است دیگه. خود این فساد است، این گزینش نامناسب افراد در جای در بسته دولتی خودش با کلانتری فساد است.
با جوش مسخر خردین که واقعا
زیاد خیلی مشاره می زیاد است. در یک مثلا در معارف ببینین، در ریاست شهدا معلم ببینین، در خود ولایت ببینین، در حالت خود وکیل دیگه خودش میخوره فساد.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان موجود دیت فساد در برخی از اداره های دولتی را میپذیرد، اما او میگوید که کار برای مبارزه با این پدیده همچنان ادامه دارد.
ما تلاشای داریم و کارهای انجام دادیم، انشالله در این برنامه خیلی جدی داریم، به خاطر که ما تعهدات به جامعه جهانی داریم که باید مطابق تعهداتمون عمل بکنیم و نظام افغانستان یا جمهوری اسلامی افغانستان از جمله تعهداتی که به اونا داده یک شفافیت در کار است که ما سری از این پروسه کار داریم. از انشالله که تغییرات در سال آینده میبینیم.
با وصف این اظهارات مقام‌های حکومت، شاخص فساد سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019 نشان می‌دهد که افغانستان از 100 امتیاز 16 امتیاز کسب کرده. با وجود سرازیری میلیاردها دلار از کمک جامعه جهانی به افغانستان در 2 دهه گذشته، مردم عادی مثل بهاءالدین میگویند که فساد عرضه خدمات اساسی از جمله آموزش، صحت و امنیت را در محلاتشان آسیب رسانده.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید که یک فابریکه در ولایت بلخ روزانه 2 موتر و 1000 عدد بیتری تولید میکند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این فابریکه در شهرک صنعتی امیرعلی شیرنوایی فعالیت دارد و $1,000,000 سرمایه گذاری کرده است. در خبر آمده که این فابریکه بیتری های 36 تا 220 امپیر تولید میکند و برای 100 تن زمینه کار را نیز فراهم کرده است. موترهایی که در این فابریکه تولید می شود توانایی انتقال 5 تن را دارد. وزارت زراعت و مالداری می گوید که 300 محل نگهداری پیاز در 11 ولسوالی ولایت بلخ به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این سردخانه ها به ارزش 147 میلیون افغانی ساخته شده اند. در خبر آمده که امسال در مجموع صدها پروژه مدیریت محصولات زراعتی به هزینه 6.8 میلیارد افغانی در افغانستان عملی شده که 603 پروژه آن در ولایت بلخ تکمیل شده است. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرایش آزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 یورو 93 افغانی 10 پول، 1 پوند انگلیسی 102 افغانی 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
هشدار در مورد شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا ممنوعیت های جدید را هنگام تعطیلات کریسمس و سال نو به همراه داشته. مقام ها از مردم تقاضا می کنند تا از تجمع در جریان کریسمس و سال نو بپرهیزند. این در حال است که تطبیق واکسین کرونا امیدهایی را در بین مردم ایجاد کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می شنوید.
هشدار به خاطر شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا افزایش یافته. چند کشور اروپایی سر از دیروز مسافرت به بریتانیا را به خاطر سرایت ویروس جهش یافته کووید 19 محدود کرده، اما مسافران در اروپا باید سند آزمایش منفی ویروس را داشته باشند. در این حال بریتانیا دیروز چهارشنبه به خاطر جلوگیری از سرایت نو جهش یافته دیگر ویروس کرونا بر رفت آمد به آفریقای جنوبی محدودیت وضع کرد. وزیر صحت آفریقای جنوبی میگوید در حالی که همین اکنون 26% همه آزمایش ها مثبت گزارش شده، میزان نگران کننده از شیوع ویروس کرونا در این کشور وجود دارد. مانند نوع جهش یافته ویروس کرونا در بریتانیا هیچ شواهد وجود ندارد که نوع تغییر یافته دیگر این ویروس در آفریقای جنوبی تا چه حد کشنده تر است و در برابر واکسین تا چه حد مقاوم تر. دکتر آنتونیو فوچی، متخصص ارشد آمریکا در امور بیماری های ساری دیروز با بلومبرگ گفت تا کنون هیچ گونه سند و مدرک وجود ندارد که نوع جهش یافته ویروس کرونا از بریتانیا به آمریکا سرایت کرده باشد. در ایالات متحده طی هفته گذشته به طور متوسط روزانه تقریبا 220 هزار مورد جدید ویروس کرونا تایید شده، حدود 119 هزار بیمار در حال حاضر در شفاخانه بستری اند و ویروس روزانه در آمریکا جان بیش از 2600 نفر می گیرد. بیش از 1 میلیون نفر در ایالات متحده نخستین دوز مورد نیاز واکسن را دریافت کردند، اما ممکن است 6 ماه یا اضافه تر طول بکشد تا بیشتر آمریکایی ها به این واکسن دسترسی پیدا کنند، زیرا کمپاین واکسیناسیون در ماهای نخست سال 2021 گروه های از مردم مانند کارکنان مراقبت های صحی و افراد محسن را پوشش می دهد. در این حال مکسیکو و کوستاریکا هم امروز اولین دوز واکسین نو فایزر بیو انتیک را تطبیق خواهد کرد.
نحمد الله نحمد الله على النعم.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از فرهنگیان و باستانشناسان در بامیان میگویند از چند سال به این سو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روی رواق‌های بودای سلسال خوازی نصب کرده تا رواق این مجسمه را که در دوران زمامداری طالبان تخریب شده ترمیم کند. اما به گفته این فرهنگیان با باستانشناسان کار عملی تا هنوز آغاز نشده و این اثر تاریخی هر روز بیشتر از پیش فرو می ریزد. بیشتر را در این گزارش می شنوید.
فعالان فرهنگی در بامیان نگران فروریزی بیشتری رواق بودای سلسال. فعالان فرهنگی در بامیان نگرانند که اگر دولت و نهادهای مسئول در حفظ و نگهداری آبیدات تاریخی توجه نکنند، تا چند سال آینده ممکن است بقایای تندیس بودای 55 متره هم از بین برود. امیر کوثری فعال فرهنگی در بامیان است. میگوید که نبود یک برنامه مشخص جهت بازسازی و حفاظت از آثار فرهنگی در بامیان سبب تخریب این اثر تمدنی شده است.
بودای سلسال چند سال هست خوازه‌بندی شده، اما دولت مرکزی محلی و سازمان‌هایی که مسئولیت حفاظت، مراقبت و بازسازی آثار باستانی را دارد به توجهند. ما از این نگرانیم که روز این جای خالی بودا را هم از دست بدیم.
بودای سلسال و شهمامه دو دهه پیش توسط گروه طالبان با انفجار بم تخریب شد. رواق‌های جامانده این مجسمه‌های 55 متری و 38 متری از شدت انفجار آسیب جدی دید و جدارهایش درز برداشت. سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد در سالهای گذشته رواق بودای 38 متری شهمامه را تحکیم کاری کرد، اما رواق سلسال فروریخته همچنان در حال فروریزی. مسئولان سازمان آموزشی علمی و فرهنگی یونسکو گفتند که به زودی تحکیم کاری رواق سلسال، تهیه برنامه حفاظت از میراث‌های تاریخی و مرمت نقاش‌های رنگ روغنی مغاره‌های بودا به همکاری مالی ژاپن آغاز می‌شود. پارسال کشور ژاپن تعهد کرد که نزدیک به 4 میلیون دلار برای حفاظت از آثار فرهنگی بامیان کمک میکند. به باور باستانشناسان دو پیکره عظیم بودای سلسال و شهمامه در قرنهای 5 و 6 میلادی در وادی بامیان در مسیر شهرهای جاده ابریشم بنا شدند. این بودا که گفته میشود بزرگترین بودای ایستاده جهان بودند، در سال 2001 میلادی توسط گروه طالبان منفجر شدند. علی رضا مشفق باستانشناس و استاد پوهنتون بامیان میگوید که بی توجهی حکومت و عدم آگاهی مردم از حفاظت آثارهای تاریخی سبب تخریب بیشتر این آثار شده است.
عواملی که بیشتر باعث تخریب بودا شده و میشه، یکی عوامل طبیعی هست که اما زلزله هست که ما چند سال قبل میره شاهد بودیم و بودایی رو تجربه کردن در پایگاه‌های بودا، و همینطور و مسئله دیگه هم مسئله ازدحام توریست ها هست و که با شلوغ بیش از حد سالانه اینجا هجوم میاره و این قطعا در تخریب سازه‌های تاریخی بامیان کلن و بخصوص بودای بامیان مؤثر هست.
در همین حال مسئولان اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که تلاش‌ها برای ادامه استحکام کاری بقایای سلسال ادامه دارد. اسحاق معهد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان به رادیو آزادی گفت
فعلا رواق‌های بودای کلان کتاره گرفته شدگی هسته انجام داده، مثلا از که حد در رفت آمد موترهای باربری کلان وزن باز هم پروسه زیر کار است. و شما میبینین که زینبندی پیشروی بودا برای ادامه تحکیم کاری همونوز هست، در صورت بروز خطر جدی بلا فاصله اون پروسه آغاز میشه و جلوگیری میشه.
آقای معهد میگوید که رایزنی ها برای بازسازی مجسمه شهمامه نیز جریان دارد. در حال حاضر 8 اثر تاریخی بامیان از جمله تندیس های فروریخته سلسال و شهمامه در فهرست خطر جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو قرار دارد. فرهنگیان در بامیان امیدوار هستند که با کمک‌های کشور ژاپن میراث‌های فرهنگی در معرض خطر سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو حفاظت شوند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حکومت ترکیه در تلاش بازسازی شماره از آبدهای تاریخی اسلامی در هرات است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات میگویند تا اکنون 15 آبده تاریخی را به دفتر تیکا برای ترمیم پیشنهاد کردند. جزئیات بیشتر را همکارم از هرات گزارش میدهد.
به تازگی ترکیه برای بازسازی آبدات تاریخی جان اسلام در هرات آستین بالا زده است. خانقاه شیخ عمود در گازرگاه، چله خانه خواجه عبدالله انصار در گازرگاه، مقبره امام فخر رازی، مسجد تاریخی امیر علیشیر نوایی و نگارخانه مسجد جامع 5 آبده است که چکش مرمت دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات بان خورده است. علی ارغون‌چنار مسئول دفتر تیکا در هرات، هرات را گنجینه از آبده‌های اسلامی می‌داند.
سیاست دولت ما این است که تمام آبدات تاریخی جهان اسلام متعلق به ماست. چون ما یک جهان اسلام هستیم. ترکیه غیر از هرات از کشورهای اسلامی دیگه برای پروژه‌های مرمتی اجرا می‌کنه.
از آغاز فعالیت دفتر تیکا در هرات حدود 3.5 سال می گذرد. این دفتر در بخش صحت، زراعت و ترمیم آبده‌های تاریخی هرات فعالیت داشته است. جاوید زرقام، آمر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید ترکیه پس از آمریکا حامی مهم جهت ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات است.
حدود 15 آبده ما به دفتر تیکا معرفی کردیم که حدود 5 آبده تا بار ترمیم کرده و دفتر تیکا هم با ما وعده کرده که به ترمیم بناهای بیشتر اقدام خواهد کرد.
طبق آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ بیش از 780 بنای مهم تاریخی در هرات وجود دارد. بناهایی که از سال 1385 به خاطر ثبت آنها به عنوان میراث‌های جهانی در به یونسکو را میکوبند. نه تنها دربای این سازمان باز نشد، بلکه خبر از فروپاشی و تخریب آنان به گوش می رسد. زلمه صفا، مسئول حفظ و ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات، حکومت را مسئول می داند.
در حد 40% از نمره فلان به ترمیم اساسی و استراری ضرورت داره. متاسفانه کل توان ترمیم اساسی از این را از بودجه دولت فعلی نیست. به خاطر اینکه دولت ما متاسفانه درگیر مسائل جنگ است. ما همیشه خواستار همکاری مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی هم در این زمینه شده.
در پانتونای ترکیه به گفته علی ارغون‌چنار مسئول دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات، شماری از محصلان مونوگراف های خود را در مورد تاریخ هرات و شخصیت های چون امام فخر رازی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، حسین واعظ کاشفی کار می کنند. علی ارغون‌چنار می گوید آنان در تلاشند تا هرات را به یک مکان گردشگری تبدیل کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت با تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 دقیقه.